خب ما از این به بعد یه قصدی داریم، یعنی در واقع یک ایده ای داریم. توی پیامک هایی که برای ما میفرستید فکر میکنیم که کدوم شخصی که در واقع برامون پیامک فرستادن ممکنه که گپ و گفت جذابی باهاشون اتفاق بیفته. در همین راستا یادتونه چند دقیقه پیش با در واقع پیامک آقای محسن اسدی از خرم‌آباد از منطقه مرزی طلایی رو براتون خوندم، تصمیم گرفتیم که با ایشون گفتگو بکنیم، ببینیم که چیکار میکنن، ازشون تشکر ویژه‌ای داشته باشیم که مرزبان کشورمون هستن در ارتش. آقای اسدی سلام علیکم.
سلام،
خوشحالم که خیلی ممنونم.
مرسی.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
قربانم، من همچنین خیلی خوشحال شدم. من خوابرگی تو
دفعه سلامت بشید.
حالا هر روز من چند کیلومتر میرم، هم حالت مسیره همه اون را پیمایی و مسیری که من باید چی برم و نگربانیشو بدم و انجام بدم هنگم نگم به خاطر برنامه شما حالا صبح بعضه باشه برنامه را دیدم باشه من همه تا جایی بتونم پیگیرم و گوش میدم.
خیلی ما رو خوشحال میکنید.
بخصوص شما آقا صدر.
خواهش میکنم.
یعنی خیلی روی هم میره
باید. آره واقعا.
یک مونده روزی که از همه بچه هم یعنی برنامه شما خیلی بهم روی میده.
خدا رو شکر. آقای اسدی چی کار میکنید؟ یه ذره در مورد خودتون صحبت بکنید. چند سالتونه؟
والا من متولد 60 سالم.
خب.
الان حدود 35 سالمه.
بله.
یه دونه دخترم دارم اسمش مهندس.
ماشاءالله خدا نگهش داره براتون. بعد شما توی منطقه مرزی طلایی هر روز در واقع نگهبانی میدید، مرزبان هستید یه ذره در مورد
اونجا توی منطقه مرزی. بعد حالت پایگاه این پایگاهمونم یه مسیر مشخصی رو نگهبانی بدیم
که
قاچاق منافری کسی نتونه کوچکترین دسترسی به مرز کشورمون داشته باشه. من بهشون میگم
درسته. آقای اسدی متاسفانه مثل اینکه در اون منطقه‌ای که هستن خب به هر حال یه مقدار آنتنم ضعیف‌تره. ما می‌خواستیم از طریق این برنامه از ایشون و از همه همکارانشون در مناطق مرزی از طرف برنامه استودیو 8 و همه عوامل رادیو نمایش تشکر ویژه‌ای بکنیم. امیدوارم که حالا همکاران من حتما با ایشون مثل اینکه دوباره رو خط هستن. آقای اسدی داشتم ازتون حسابی تشکر می‌کردم.
آره
بله بله آنتن یه ذره ضعیفه. آقای اسدی خیلی از شما تشکر می‌کنم از طرف همه عوامل رادیو نمایش و فکر می‌کنم همه کسایی که صدای ما رو میشنون حتما قدردان شما و همکارانتون هستن. امیدوارم که سالم و سر حال باشید و مراقب خودتون باشید.
من یه پیشنهاد
بفرمایید.
تو برنامه تو در بود بسی که از قبل مثل نمایشای کوتاه تو برنامه دیگه هم سر اضافه کنید برنامه‌تون
حتما نظر شما رو مدیریت مرکز هنرهای نمایشی هم آقای افتخاری میشنون. یه بار دیگه از شما تشکر میکنم بابت مسئولیتی که دارید. باهاتون خداحافظی میکنم. همراه ما باشید. خدا نگهدارتون. ممنون
آقا صدرا. سلام برسون خیلی ویژه. من ازشون خیلی تشکر میکنم بخاطر این برنامه.
متشکرم. ممنونم. ما هم از شما. خدا نگهدار. خداحافظ. یه پیامک جذاب دیگه هم برامون اومده. قصه از این قراره. حدود چند سال پیش آبجیم از مشهد اومده بود روستا. اون زمان تازه موتور خریده بودم، خواهرمو سوار موتور کردم و داشتیم میرفتیم پیش دکتر. فکر کنم خواهرم خواب بود، از آینه دیدم یه نفر رو زمین داره کله ملق میزنه. هر چی صدا زدم جوابی نیومد دیگه، مثل اینکه خواهرشون بودن. عالی بود. مرسی واقعا از این پیامک های جذابتون، از این سهلنگاری های جذابتون. همچنان برای ما بفرستید. هول و هوش 25 دقیقه از برنامه باقی مونده، اما بریم همراه استاد بشیم و تاریخ تئاتر ایران.
آقا خب جلسه قبل در مورد پیدایش نمایش در تاریخ قبل از زبان صحبت کردیم و گفتیم که قبیله ها با صورتک ها و قراردادهای بازی های شکار رو بازسازی می کردن، نمایش می کردن دور آتش. اما بعد از اون و با پیدایش زبان، نقالی که یک شکل بیان و نمایش فردیست، شاید پس از پیدایش و توسعه عنصر کلام پیدا شد و رشد کرد، طوری که بعضی اون رو در کنار سرودها و رقصهای ستایش قدیمی ترین و ساده ترین شکل نمایش و مقدمه پیدایش نمایش‌های چند نفری می‌دونن. در اجتماع‌های غروب اهل قبیله می‌نشستند و به اونچه که رئیس یا پهلوان یا جادوگر قبیله در شرح جنگ‌هایی که دیده مردها انجام دادن و نزاع با حیوانات وحشی در شکار و همینطور عوامل عجیبی که در طبیعت مثل رعد و برق و زلزله و اینجور چیزها می‌دیده گوش می‌دادند. شرح اعمال قهرمانی و قهرمانان و داستان‌های مردان و کارهای فوق‌العاده انسانیشون به این ترتیب در چندین مجامع به شنونده منتقل می شد و بعضی از این شنوندگان برای کسب یا حفظ امتیاز و داشتن تماشاگرهای بیشتر بر حرکات نمایشی و بیان کننده خودشون هم یه سری حادثه هم اضافه می کردن و در واقع پیازداغش رو زیاد می کردن دیگه تا مشتری رو بیشتر جلب بکنن. از همونجا در واقع اینجوری بزرگ نمایی ها کار خودش رو شروع کرد. یعنی خیلی تاریخیه این ماجرای بزرگ نمایی یک چیزی که داریم تعریف میکنیم. این کار باعث چند تا مسئله شد، هم تماشاگرای تازه و ماندنی و پاتوقی این نمایش ها زیاد شدن و هم اساطیر توسعه پیدا کردن و سینه به سینه تا روزگارهای بعد که کاتبان بنویسند این قصه ها رو منتقل شدن. یعنی وقتی قصه رو حسابی بزرگش میکردن، آب و تابش میدادن، هم تماشاچی زیاد میشده، همین که وقتی رسید به دوره کتابت قصه ها دیگه اصلا از فرم خودشون خارج شده بودن، ما میگفتیم اوه ببین گذشته ها چیا بودن، مثلا هیکلا، آه زورا، اوه، در صورتی که اینا در واقع کار همون کسایی بوده که دور آتیش میشستن گنده نمایی میکردن. این نکته مهمه. اما چند تا مسئله و مشخصه اساسی از همین دوره به دوره تاریخی و کتابت راه یافت. مثلا چی؟ شبیه سازی، به کار بردن صورتک، اضافه کردن بازی و حرکات القا کننده به کلام، به وجود آوردن قراردادهای نمایشی که این خیلی مهمه. همینطور باید گفت که جای بازی این نمایش ها که عرصه بین حلقه مردم بوده، طبیعی ترین شکل صحنه است که امروز صحنه گرد بهش میگیم. این هم درس امروز در راستای تاریخ تئاتر که ما رفته رفته بیشتر میبریمش سمت تاریخ تئاتر ایران. جلسه امروز هم به پایان رسید. خدا نگهدار.
خب اگر خاطرتون باشه دیروز و در پی اطلاعیه مهمی که مبنی بر آنلاین، در واقع اکران شدن آنلاین فیلم های سینمایی اتفاق افتاد، گفتگویی داشتیم با جناب آقای عتیابی و نقطه نظرشون رو در این باره پرسیدیم. ایشون هم حرفایی زدن، از جمله این که برنگشتن سرمایه یکی از مشکلات برای تهیه کننده ها و همینطور خطری که ممکنه درگیر بکنه تهیه کننده های فیلم رو با دزدی فیلم ها و آثارشون. امروز هم پیروی صحبت های دیروز گفتگویی داریم با آقای مهرداد فرید که قرار نظر ایشون رو در رابطه با این ماجرا بپرسیم. آقای فرید سلام.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که اوقات خوبی داشته باشید و منم بتونم در واقع در خدمتتون باشم.
خیلی ممنونم از شما آقای فرید، از اینکه وقتتون رو به برنامه دادید. آقای فرید، نظر شما در رابطه با اکران آنلاین در واقع فیلم ها و همینطور شناور شدن قیمت بلیت ها و راهکارهایی که داره داده میشه در این باره چیه؟ فکر میکنید که میتونه حلال مشکلات ما باشه؟
ببینید، اکران آنلاین فیلم ها به نظر من یک اتفاق تمدنی است که میتونه تاریخ سینمای ایران رو به قبل و بعد خودش تقسیم بکنه. یعنی به نظر من یک تحول تمدنی داره توی سینمای ایران شکل میگیره که شاید از برکات در واقع ویروس کرونا بتونیم به حساب بیاریم. هرچند اگر همچین بلیه‌ای یعنی کووید 19 وجود نمی داشت این اتفاق به هر حال رخ می داد، شاید مثلا 2-3 سال بعد.
بله.
ولی این اتفاق نامیمون یعنی ویروس کرونا باعث شد که یک دستاورد پربرکتی برای سینما ایران رخ بده و اونم اکران فیلم های سینمایی تر و تازه است که قراره توی سالن ها به نمایش در بیاد به شکل آنلاین. میدونید این اتفاق تمدنی توی کشورهای دیگه به خصوص کشورهایی که صاحب صنعت سینما هستن مدتی است که رخ داده، یعنی شرکت هایی هستن که فیلم های سینمایی پرخرج با پروداکشن های خیلی بزرگ تولید میکنن و مستقیما به شکل آنلاین به تماشاگران خودشون عرضه میکنن بدون اینکه اون فیلم های پرزرق و برق رو ببرن توی سالن های سینمای کشور خودشون به نمایش در بیان. و اینجوری به یک سازوکار اقتصادی جدیدی رسیدن که به اصطلاح چرخه اقتصادیش خیلی عظیمتر و حجیمتر از چرخه اقتصادی فیلم ها توی سالن های سینماست.
درسته.
به خاطر همینه که این اتفاق بالاخره دیر یا زود بایستی توی سینما ایران رخ میاد که خوشبختانه الان این اتفاق افتاده.
آقای فرید
یه جمله هم بگم.
بله خواهش میکنم.
بستر این اتفاق رو هم به هر حال بحث اینترنت پرسرعت، اینترنت ملی ایجاد کرده.
درسته.
خوشبختانه مخابرات، حالا بعد از اینم البته خبرهای خوش دیگه هم در راهه، هم در واقع تکنولوژی ارائه اینترنت پرسرعت رو جلوتر برده و هم روی گوشی ها 5G قراره که به زودی به اصطلاح راه اندازی بشه، شاید در حد 1-2 ماه دیگه این اتفاق میفته و همینطور بعضی از شهرستان ها سرعت اینترنت بالا در حد 10 برابر بدون اینکه هزینه جدیدی به خانوارها تحمیل بشه و وادارشون بکنه که مودم های خونگیشون رو عوض بکنن، این اتفاق داره میفته و همه اینا کمک برای همون پدیده سینما آنلاین.
درسته. آقای فرید، خب ما دیروز با آقای عطیابی صحبت کردیم و ایشون مسئله شون باز نگشتن هزینه ها و سرمایه‌ای که برای تولید مخصوصا فیلم هایی که خب یه مقدار فضای طنز دارن، شما نظرتون در این باره چیه؟ میدونم شما هم در واقع کارنامه‌تون فیلم هایی که فضای کمدی و طنز دارن رو داشتید و خب به هر حال میدونید که هزینه هاش بیشتر هم هست و البته نکته ای که راجع به فیلم های کمدی وجود داره اینه که وقتی در جمع دیده میشن بازخورد بهتری دارن. حالا در این شرایط فکر میکنید که اصلا بازگشتی برای هزینه ها هست؟ مثلا یه فیلمی که تا هلوهوش 7 میلیارد هزینه تولیده شه با 1-2 میلیارد بازگشت هزینه اکران آنلاین روبروی، این چطور میشه در واقع برداشت کرد این مسئله رو؟
خب ببینید ما الان تو آغاز این راه هستیم. ما الان اونطوری که آمارایی که الان در اختیار ما گذاشته شده مشترکین پلتفرمای تماشای فیلم روی اینترنت در حدود 2-2.5 میلیون نفر، یعنی مجموعه پلتفرمایی که الان فعالن توی ایران.
بله.
و دارن ارائه فیلم میکنن به شکل آنلاین به مردم، تعداد مشترکینی که تا به حال جمع آوری کردن و اتفاقا این ماجرای کرونا هم اینا رو باعث شده که تعدادشون زیاد بشه و ظاهرا حدود 30-40% افزایش کاربر داشتن. اینها 2.5 میلیون نفرن. پیش بینی اینه که توی مثلا در خلال چند سال آینده تا 1402 عدد نفراتی که دارن اینطوری فیلم نگاه میکنن به شکل قانونی به 5 میلیون نفر برسه. خب این نوید بخش در واقع وجود ایجاد یک بازار جدید برای سینما ایرانه که هیچ وقت این بازار قبلا وجود نداشته. یعنی اگر هر فیلم سینمایی بتونه 1/10 این 5 میلیون نفر رو هم جذب خودش بکنه، قاعدتا تونسته به یک چرخه اقتصادی مناسبی برسه که تامین کننده در واقع بودجه اون فیلم و حتی فیلم های بعدی است که حالا اون سرمایه گذاری اون تایی بایده در صدد تولیدشه.
درسته.
بنابراین ما نباید همین الان رو نگاه کنیم. همین الان خب ممکنه صاحبان برخی از فیلم ها به خاطر هزینه‌ای که کردن خیلی خوشبین به این موضوع نباشن، اما به هر حال وضعیتی که الان وضعیت بحرانی که الان مردم دچار شدن به خاطر این بیماری نکبتی که الان گریبان کشورمون رو گرفته، چاره ای جز این باقی نگذاشته که مردم ایران از این طریق با سینما ایران ارتباط برقرار کنند. حالا که وضعیت اورژانسی این شکلی باعث شده که این اتفاق بیفته، خب ما الان تعداد زیادی فیلم داریم که ساخته شدن و حالا بودجه خیلی کلانی هم پشت سرشون نبوده، یعنی هزینه بالا ساخته نشدن، هزینه های متوسط داشتن. اینا قابلیت ارائه توی این، حالا من به شما یه مثال میزنم،
بفهمید.
مثلا من آخرین آماری که داشتم برای هفته گذشته، یکی از روزای میانی هفته، یکی از فیلم هایی که حالا من اسم نمیارم که احتمالاً تایید کننده برنامه‌تون انتقاد نکنه که چرا دارید تبلیغ میکنید،
خواهش میکنم فقط وقت برنامه رو هم مد نظر داشته باشید، بفهمید.
بله، یکی از فیلم های ارائه شده به شکل آنلاین وسط هفته گذشته مثلا میزان بلیت فروشیش 3 برابر مجموعه فیلم هایی که الان توی سالن‌های سینما به نمایش در اومدند 3 برابر بود تعداد بلیت هایی که فروخته بود. یکی از فیلم ها،
بله بله متوجه،
یکی از فیلم ها 3 برابر همه فیلم های اکران توی سالن ها. خب این وضعیت بحرانی این شکلی قاعدتا هیچ راه
نوید بخش درست. بله
بله، هیچ راه گریزی هم ما نداریم،
درست
میفهمید، از این استقبال کنیم و به اصطلاح باگاش و ایراداش و مشکلاتش رو رفع کنیم.
خیلی ممنونم آقای مهرداد فرید، شما هم سابقه در واقع دبیری شورای عالی تهیه کنندگان سینما رو داشتید و هم کارگردانی، نویسندگی، تهیه کنندگی و البته تدوین آثار خودتون و دیگر آثار رو، و اینکه شما از دل در واقع خانواده سینما این شکلی در موردش صحبت می‌کنید هم خوشحال کننده است و هم اینکه نوید بخش. امیدوارم که اتفاقات خوبی در این زمینه بیفته. از شما تشکر می‌کنم آقای فرید بابت وقتی که گذاشتید.
با کمک شما و فرهنگ سازی که میکنید، بله این اتفاق بیفته
ان شاء الله. متشکرم یک بار دیگه و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
این که گفتین کارای اشتباه، این من میخواستم که یه 10-20 روز پیش میخواستم پنیر درست کنم با سرکه،
خب
بعد به عروسم گفتم که اون سرکه رو بده که بریزیم تو شیر، داشت میجوشید، اونم به جای سرکه الکل داد به ما. حالا فقط
خب چیزی داشته ها، میخواسته همچین اذیتتون کنه، نمیدونم، من نمیخوام دعوا بندازم، ولی الان من
خلاصه من تا در شما کده بو کردم دم، نه دیگه به جای بقر سرکه الکل نریختم دیگه.
ها نریختیم بعد
نه دیگه نشد.
عروستون چیکار کردین؟
هیچ کار نه، و بنده خدا که بالاخره
دعواش نکردی واقعا؟
نه نه
من جای شما بودم حتما دعواش میکردم، حالا نمیدونم، خود دانی دیگه.
نه دیگه گلادشونم اشتباهی داده بود،
عجب فسیم بوده. آره. حالا خدا رو شکر فاجعه‌ای رخ نداده.
نه دیگه نه دیگه، بس اینجوری ها،
تا این سهلنگاری عروستون بوده نه شما.
یه روز ماشتر کافوت ماشین رو باز کردم که روغم بریزم به شیشه پاکون، آب بریزم رو شیشه پاکون،
آب بریزی رو شیشه پاکون یا شیشه پاکون رو پر کنی؟
نه شیشه پاکون رو پر کنم.
خب
بعد دیگه نگاه نشدم که این تعبه روغن هیدرولیکه، در اونو باز کردم ریختم تو روغن هیدرولیک، بعد همه روغن هیدرولیک چه ریختم 200 تومن از به سهلنگاری من 200 تومن خرجم شد.
شما این لطفا دیگه اصلا دست ماشین نزن وقتی خراب میشه.
نه دیگه مخواستم آب بریزم برای شیشه پاک کنده استاد سازم.
آخه شیشه پاک کن کجا، روغن هیدرولیک کجا؟
دیگه خب سهلنگاری میشه دیگه، بوش کار نمی کنه این موقع، پیرمردیه دیگه من.
کاملا درسته.
موفق و معید باشی.
شما درد نکنه.
سلامت باشی. موفق باشی. سلامت باشی.
خدا حافظتون.
سلامت.
یکی از یکی بامزه تر. خیلی ممنونم از پیامک ها و تلفن های جذابتون که واقعا لبخند رو لب ما که آورد، امیدوارم خودتونم لبخند رو لبتون نشسته باشه. اما بریم سراغ بخش موسیقی، در واقع مقدار یادم بگیریم دوباره برمیگردیم.
دوستان و همراهان گرامی، امروز شنبه 24 تیر ماه 99 میخواییم به زندگی نامه استاد فرامرز پایور بپردازیم. فرامرز پایور نوازنده سنتور و ردیفدان و نواساز و تصنیف ساز نامدار موسیقی ایران در 21 بهمن سال 1311 در تهران به دنیا آمد. پدرش علی پایور، هنرمند نقاش و استاد زبان فرانسه در دانشگاه تهران و پدر بزرگش مصور الدوله نقاش چیر دست دوره قاجار بود که با نواختن ویولون، سنتور و ستار آشنایی داشت. ایشون در سن 17 سالگی آموزش موسیقی را نزد استاد ابوالحسن صبا آغاز کرد. همچنین از محضر استادانی چون عبدالله دوامی و نورعلی خان برومن بهره برد. سبک آهنگسازی استاد فرامرز پایور سبک جدیدیه که اونو باید از دو بُعد بررسی کرد. اول قطعاتی که فرامرز پایور مخصوص سنتور نوشته و دوم قطعات مخصوص ارکستر. همچنین دومین کتاب دستور سنتور رو در 1340 بعد از زنده یاد حسین صبا نوشت که تا کنون پرفروشترین کتاب آموزش موسیقی در ایران بوده. و اما آلبوم های فرامرز پایور: شهناز از فرامرز پایور، حسین تهرانی، پرنیان فرامرز پایور، زرباهنگ فرامرز پایور حسین تهرانی، شهرآشوب فرامرز پایور حسین تهرانی، دلنواز فرامرز پایور حسین تهرانی. همچنین کرشمه، پریزاد، دلکش، دستگاه ماهور و سگاه، نغمه های در دستگاه شور و ماهور، دستگاه همایون، رهابرد، چهارباغ، ضرب اصول، حاصل عمر، حکایت دل، ارغوان و شب مهتاب.
خب بله، میبینید که اینجا صدرا ردایی،
صدرای بله، اینم از تلفن‌های امروز
بعد نشسته اینجا
ارتباطات مردم عزیزمون با ما.
خب به نظر من کم نیوردن همراهامون، نسبت به تو هم کم نه، چند تا واقعا صدرداری بله. در حد تو داشتی،
چند تا فاجعه بود،
فاجعه داشتی. تو نظرت چیه الان فکر می‌کنی که
من نظرم اینه که وقتی مثلا یه سهلنگاری می‌کنیم، واکنش خودمون یا مثلا اطرافیانمون، اونایی که مثلا بهش می‌خورد این سهلنگاریه،
آها آره، این خیلی
مثلا واکنششون چی بوده.
آره اینم نکته ایه ها، بد نیست که یه برنامه هم راجع به این باشه که واکنش دادن نسبت به یه سهلنگاری آره. چی باید باشه. یادت اون موقع مثلا زمستون که میشد میخوردیم زمین، 7-8 نفر منتظر بودن یکی بخوره زمین، شروع بخورن به خندیدن بهش،
هم بخندن همی که دیگه دوباره با برف بزنن.
آره اصلا این که وقتی یه اتفاقی میفته بقیه چه رفتاری داشته باشن خیلی به نظر من اثرگذار. مثلا من صدرا بچه که بودم، یه بار یه نخ اینجی، یه دونه نخ از حوله آویزون شده بود، بچه بودم من، اینو نمیدونم اصلا کی به من کبریت داد، کبریت چرا دست من بود، 3-4 سالم بود، کبریت دادم اون نخه رو بسوزونم مثلا حوله سالم بشه.
رو زدی.
ببین یهوی رفت بالا، اصلا کل جالباسی آتیش گرفت، من دور اتاق میچرخیدم،
داشتی میخندیدی،
نه بابا اصلا انقدر ترسیده بودم و جرات نکردم برم بگم که آقا اینو من این اتاق آتیش زدم، حواستون باشه. میخوام بگم که اگر بچه‌ها یا خودمون یه سهلنگاری انجام میدیم، برخورد دیگران نباید طوری باشه که ما
بدتر از اون حادثه باشه. آره، به نظر من مخصوصا با بچه‌ها، بزرگتر کالج
من احساس دارن. من از نگاه تو احساس میکنم که این برخورده با تو خیلی شده، برخورده بدتر از اون حادثه.
آره ولی خب میگم مثلا اون که خیلی بد باشه تو روحی آدم خیلی تاثیر
میذاره،
تا اینکه مثلا آدم بخنده و مثلا به شوخی بگیره.
آره
واقعا میخورده بهتر باشه.
از قدیم گفتن اتفاقی که افتاده دیگه، آب ریخته رو نمیشه برگردون به در واقع ظرفش. بنابراین خواهشان اگر کسی سهلنگاری انجام میده تو رو خدا بدتر از سهلنگاریه باش برخورد نکنید. خواهشان. این خیلی نکته مهمیه. دیگه داریم میرسیم به آخر برنامه استودیو 8، همراه ما باشید.
یه آدم جدید اومد تو زندگیم، قول داده بشه کل زندگیم، یه آدم عجیب عوض کرده منو، تو چشم نگاه کرد و گفت که نرو. یه آدم جدید اومد تو زندگیم، رفته تو قلبم و شده زندگیم، یه آدم مثبت و خیلی مهربون، بیا جونم واسه تو فقط بمون. یه آدم جذاب، یه عشق تازه، من اونو میخوام بیاندازه، یه عالم عشق تو چشماشه، من اونو میخوام هر جوری که باشه. یه آدم جذاب، یه عشق تازه، من اونو میخوام بی اندازه، یه عالم عشق تو چشماشه، من اونو میخوام هر جوری که باشه.
خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان با استدیو 8 امروز. امروز در مورد سهلنگاری با شما صحبت کردیم. البته بحثمون خیلی به فضای کمدی هم نزدیک شد. مسئله اینجاست که در تلخترین مسائل هم یک کمدی نهفته است، یک رگه‌ای از کمدی نهفته است، و مخصوصا وقتی که یک ماجرایی ازش سالها میگذره، دیگه هر چقدر هم تلخ باشه یه مقدار میشه بهش خندید. در رابطه با سهلنگاری نکته‌ای که میشه بهش توجه کرد اینه که خب به هر حال هر اتفاقی ممکنه بیفته، یعنی نمیتونیم جلوی همه اتفاقات رو بگیریم، اما اینکه رویکرد مناسبی بعد از یک حادثه داشته باشیم نکته مهمیه، و قبل از اون هم اینکه خودمون رو تا جای امکان ایمن نگه داریم راجع به هر اتفاقی. مثلا راجع به کرونا که این روزها هممون درگیرش هستیم، سهلنگاری نکردن خیلی نکته مهمیه. اینکه بعد از اتفاق ناگوار بگیم آخ کاش این کارو میکردم، کاش اون کارو میکردم، خب دیگه فایده چندانی نداره. پس مراقب خودتون باشید، سهلنگاری نکنید، اما اگر اتفاقی افتاد دیگه خودتونو بیشتر از حد ناراحت هم نکنید. امروز هم همراه همکارانم استدیو 8 رو تقدیم حضور شما عزیزان کردیم. لیلا علقمند، صدرا ردایی، بخشای مختلفمون با خانم شیما شیرازی، مصطفی محمودی، مونا صفی، رضا بهرامی و من فرزام رنجبر همراه خانم صباغان تهیه کنندمون و صدا بردار خوبمون جعفر جودتی در خدمت شما بودیم. تا فردا، خداحافظ.